الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم، جلسه رو شروع میکنیم. میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تبریک عرض میکنیم خدمت همه آقایون و خانوم ها، خصوصا خانوم های محترم. انشاءالله که هممون از صفات و اسمایشون بیشترین بهره رو ببریم. توی بحثامون به بحثای موت رسیده بودیم. به این دوتا عزیزی که از سبانشون عد دست دادن تسلیت عرض میکنیم خدمت های کشاورز و های پریزگاری. انشاءالله خداوند اموات همه عزیزان رحمت بکنه. برای شادی روح همه اموات این جمع صلواتی بفرستیم. خب من یه دو تا سه تا نکته هم اول عرض کنم، بعد وارد بحثای موت بشیم. تذکراتی که اول جلسه عرض میشه، یکی این که خواهی نکته که آقای رحمت آبادی فرمودن نکته مهمی هستش. اگر معارفی دارید تو ترویجش کمک کنید. نگاه کنید تو بحث حق و باطل تماشاچی نباید باشیم. خیلی تماشاچی بودن معنی نداره. اگه یه چیزی درسته که پخشش کنیم، غلط هم هستش که دیالو پخشش نمی کنیم. حالا منظور فقط این جلسات نیستش ها، کلن مبارزه حق و باطل از اول جریان داشت، الان هم شدید شده. سعی کنید هر کیو میتونید نجات بدید. الان دشمن هدفش یه ذره غرق کردن آدم ها تو منجلاب گناه و فساد و منکر و اینجور چیز هاست. نقطه مقابلش هم سعی کنیم اینجور بحثا باشه دیگه، معارفه. نقطه مقابل منکر میشه معروف. هرچی میتونیم از اطرافیانمون نذاریم. الان دعوای واقعا سر همینجور چیز هاست، سر جان. اصلا آدم ها رو میگیرن میبرن اونوری، به راحتی منحرف میشن، به راحتی زار اتفاق میفته. سعی کنید اینجا احساس مسئولیت داشته باشیم، این مهمه. اصلا کلا ماجرای ظهور آخر الزمان یعنی احساس مسئولیت خوبان. خوبان احساس مسئولیت میکنن که خودشون رو به خطر میندازن، دارن کاری میکنن دیگه. این نوع جهاده. با هر روشی که میتونید یا کنید به جای نگرانی کار کنید. بعضیا فقط نگرانن، میگن نکنه فلانشه، نکنه فلانشه، حالا بشه یا نشه. شما کارتو باید انجام بدی. هر کی کارش انجام بده نگران چیزی نباشیم. ما کارمون رو باید انجام بدیم، هر کی هر وظیفه‌ای که به دوشش هست. جای نگرانی نیست، الان جای امیدواری باید باشه. تا لحظه آخر آدم ها باید تلاش بکنن. هم فضای نگرانی که موقعی غلبه داره، به این نگرانی ها توجه نداشته باشیم، کار کنیم. جبهه حق رو تقویت کنید. خوبان جبهه حق میشناسید؟ نظامی ها، سیاسی ها، فرهنگی ها، اونایی که دارن تو اینجور بحث و کارمان، تقویتشون کنید. به انواع مختلف این تقویت میتونه شکل بگیره. اینا رو هم توجه داشته باشید. انشالله یک سری کلاس های ممکنه حفظ قرآن راه بندازه. مجموعه تمسک دوستان پیگیری بکنن راه بندازه. اگر دوستانی حافظ کل قرآن هستن تو جمع، چند نفری شب باشن هستن، چند نفر به من گفتن غیر سوره های جزء سیاه، کل قرآن منظورمونه، نگی سه تا قول و الله خوندم مثل کل قرآنه، کل قرآن واقعی. اون عزیزانی که حفظ هستن موقعی به ما مراجعه بکنن یا با آقای رحمت آبادی که چیز کنیم، شاید یه سری کلاس های حفظ و همین مجموعه فرهنگسرا اینجا تشکیل بده. حالا با یه روشایی که خود من خواهم گفت، با یه روشایی که گفته میشه که تون تون حفظ کنید، یه 10 تا 12 سال حفظ کنید بعد، ولی خب یه روشایی ان شاء الله چیز بشه که یه مقدار بتونید سریعتر حفظ بکنید. اونایی که حالا میخوان حفظ کنن حفظ، ولی اینجا میخوایم کلاس بزنیم، حفظ مسابقه اینا نیستش ها، حفظ با یه شیوه های خاصی. منم لزوما درس نخواهم داد، یعنی اونجا رو واگذار میکنیم به یه سری از دوستان قدیممون یا بچهای مهد قرآن. این دوستان جای خوشمنجو اینا رو چند نفر دعوت می‌کنیم اینجا، زحمت رو میدیم اونا، ولی سعی می‌کنیم ما روش بدیم، روش خدمت دوستان ارائه کنیم که با این روشایی گفته میشه حفظ کنید. حالا یه مقدار سعی کنید قرآن حفظ کنید تو این چند ماه، خوب آدم یه مقدار حفظ بشه. بعدن یه بحث حفظ احادیث هم باید داشته باشیم. یه 100 جلد احادیث داریم، اونا رو هم تون تون باید حفظ کنیم. حالا همش حفظ نمی‌کنیم، ولی خب 40 تا حدیث که باید حفظ کنیم دیگه. یکی از چیزایی که بعد مرگ به دردمون می‌خوره همین احادیث هست که باید حفظ بشه ان شاءالله. خب سلام علیکم، یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد عجل فرجه. توی بحثای موت طالب کنم دو جلسه صحبت کردیم، یه سیر حرکت انسان بحث شد، اون خیلی مهم بود. سیر اون سیر رو دوستان اگه بتونن همجوری تصویر درست کنن ازش، نماد اون رو حفظ کنید، سعی کنید اون قالب ها رو بدونید کلیت نقشه به چه صورتیه. شاید جزئیاتش نیاز به اصلاح داشته باشه ولی کلیاتش درسته، اون سیری که اونجا گذاشته شد. توی بحث فعلا تو موتیم، ما سیر اول صحبت نکردیم، انا للهش رو صحبت نکردیم، این که ما از اول تا برسیم دنیا چی گذاشته اینو نگفتیم، اومدیم تو انا الیه راجعون. جلسه قبل یه مقدار من مفاهیم رو صحبت کردم و وارد یه ذره روایات شدیم برای اینکه ذره کار آسون بشه. روایات بنابر عقول صحبت میکنن. اهل بیت الانبیا میفرمان که انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. اهل بیت علیهم السلام و انبیا صلوات الله علیهم اجمعین بر اساس عقول مردم صحبت میکنن. به مخاطب اهمیت زیادی قائلن، یعنی مخاطب رو نگاه میکنن، طبق مخاطب صحبت میکنن، به خاطر فهمیدن کلام اهل بیت علیهم السلام راحت تر هستش. قرآن بر مبنای عقول صحبت نمیکنه. قرآن چیه؟ اقومه. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. کلا تو ماجراها ما باید نقشه رو از تو قرآن در بیاریم، روایات باید بیاد ذیل قرآن حتما قرار بگیره. خود اهل بیت علیهم السلام اینجوری فرمودن، بعد روایت بیاد ذیل، چون قرآن اقومه، کلام اهل بیت علیهم السلام به مخاطب ربط داشته، توش تقیه وجود داره، توش مسائل مختلف وجود داره. جاسوس بوده معمولا تو جلسات اهل بیت علیهم السلام، یه ملاحظات مختلف در مورد کلام اهل بیت علیهم السلام وجود داره. قیمتشون بسیار زیاده روایت، ولی باید روایت ذیل حتما قرآن باشه. مثلا یکی میخواد نقشه موتو در بیاره، باید سعی کنه از قرآن در بیاره و روایاتو بیاد اونجا بچینه. مستقل از مبللم سکوت بذارم خوبه. بعد مستقل یکی بخواد بره از روایت در بیاره ممکنه به خطا بیفته. بله، حالا روایت موتو اینا اونقدر خطا توش نمیفته چون زیاد تقیه آمیز نبوده، ولی روایت آخر و زمان توش مسائل مختلف وجود داره، هم تقیه هست، هم بحثای مکر هستش، هم بحث ناسخ و منسوخ در روایات هم مطرح هستش. به خاطر این نقشه اصلی یک پروژه باید از تو قرآن در بیاد، بحث معارفی بر روایات ذیل موضوع قرار بگیرن. خب ما امروز من یه بار دوباره میخوام نقشه عرض کنم خدمتتون، حالا این بار نقشه موت، نقشه موت رو خدمتتون عرض کنیم. اسم بحثمون از مراحل اماته، اماته و بعد از اماته. ما یه موت داریم یه اماته داریم. خداوند میفرماید که یومیتوکم، یومیتوکم باب افعال هستش، من یه موقعی اماته میکنم شما رو، بعد ما موت میشیم. مثلا میگیم مات علیون، علی موت شد، خب یکی باید علی را موت کرده باشه دیگه. امات الله علیان، خداوند علی را موت کرد، علی چی شد؟ موت شد. به این میگم فرایند اماته. اماته خودش یه سری مراحل داره. خداوند ممیت هست، خداوند اماته میکنه، میت نیست، خدا موت خودش نمیشه، اماته میکنه. دیگران رو چگار میکنه؟ میت میکنه، ولی خودش میت نیستش، که با اعوان انصار این کار انجام میده، که ملک الموت یکی از بزرگانشون هستش و ایشون هم اعوان انصاری داره. مراحل اماته و بعدش سه بخشه این داره میگم، بعد یه من دارش هم مینویسیم چون ذره سخته. ما مرحله اول خود بحث اماته هستش، یا یوم الموت، یا یوم الموت، دوره موت، نه روزی که میمیرید، دوره که شما قرار از دنیا برید. مراحل اماته داریم، خود 14 مرحله است. مرحله دوم مرحله عالم قبره، مرحله سوم مرحله جایگاه برزخیه. سه مرحله کلی. نگاهیم ما اول باید بمیریم در هر صورت تموم بشه، یعنی کامل بمیریم، یه تیکه نه، همین کامل کامل همچه ببینیم تموم شه. بعدش باید بریم توی جایی به اسم قبر، بعدش تشریف ببرید توی جایگاه برزخیتون قرار بگیرید. کلی سادهش به این صورته، سادهش سه مرحله اینجوریه. اونجا هم هستید تا دوباره برگردید وارد مرحله اون تو مراحل 14 گانه، وارد مرحله نهم بشید، رجعت کنید. این کلیتش. خب قبر دائمی نیست، یکی وارد قبر بشه دائما تو قبر نیست، نه از اونجا خارج میشه، قبر مرحله اوله، اونجا خارج میشن میرن تو جایگاه برزخی، دائما تو قبر آدما نمیمونن، یه مدت هستن، حالا تو کوتاه و بلند داره زمانشون، ولی اونجا خارج میشن میرن تو مرحله برزخشون. خب خودمون اماته 14 مرحله است، این 14 مرحله رو با هم یه مروری بکنیم، تیترش رو من بگم بعد یه توضیحاتی بدیم، امروز نقشه رو قرآنی میخواییم بریم جلو، یعنی اقوام موضوع رو سعی کنیم انشاءالله صحبت کنیم. یعنی قرار میشه یکی از دنیا بره کلن چند مرحله داره. خب نگاه کنیم، مرحله اولش اینا به معنی نیست که هر کدوم چند روز طول میکشه، نه کل اینا میتونه تو چند ساعت اتفاق بیفته، ولی خودش مرحله به مرحله است، کل اینا مرحله به مرحله است، اینجای نیستیش که یه ثانیه باشه یا مثلا چند روز باشه، برای یکی ممکنه این قضیه یک سال باشه، برای یکی ممکنه اینا توی چند ساعته همش، ولی اتفاق باید بیفته و همه اینا رو داشته باشه ولو کوتاه. مرحله اول قضای موته، قضا با قاف و صادزاد، قضای موت باید اول اتفاق بیفته. تو قضای موت، تا قضای موت اتفاق نیفته هیچ کس نمیتونه بمیره، اول باید قضای موت اتفاق بیفته. به خاطر این مثلا فرماید که بر مرده، چرا اونایی که توی جهنمن چه اتفاقی براشون نمیفته؟ فرماید اونا لا یقضا علیهم فیموتو، موت بر اونها قضا نمیشه که اینا بمیرن. نگاه طرف داره تیکه تیکه میشه، چرا نمیمیره؟ چون موت برش قضا نشده. الان هم دیدید شما یه موقعی یه نفر رو میبینید خیلی درب داغونه ولی میگن زنده است، بعد یکی میگن از دنیا رفت، من میگه خیلی سالم بود، یه خیلی سالم بود از دنیا رفت، اون خیلی داغون شده بود ولی هنوز نمرده بودش. ما یه بار خدمت یکی دوستان رسیدیم، خیلی حالش بد بود، چند نوع سرطان داشتش و اینا، بچه های همین جلسات بود، بچه های خیلی قدیم این جلسات، ما 20 سال پیش همین جلسات داشتیم اونجا میومد با همون، همین اخیرا پارسال فوت کردش، ما رفتیم منزلشون اواخر، بعد ایشون خب خیلی اوضاعش به هم ریخته بودش، چند نوع سرطان داشتش، کلا شده بود 20 کیلو مثلا، یه وضعیت اینجوری. حالا خانواده‌شون مشتاق بشنمه بحثا رو، یه ما رفتیم اونجا بعد یه ذره چیزتا بهتر شدش اینا، بعد من تدیه همه استخونه اسکلت کامل روشن بودش که اسکلت به چه صورتیه، حرکت نمیتونست بونه، ما رو هم به زور شناختش. بعد حالا برادرشون ایشون بعد از دو روز بعد از دنیا رفتن، بعد ما رفتیم تو جلسه میدور با هم اونجا بودیم، بعد دیگه دو روز بعد از مشخص بود از دنیا میرن. برادرش روز تشریف من گفتش که خب این فرداش چیز شدش، که این فردا ما رفتیم اونجا یه حالش خوب شده شو فلان اینا، برگشتش فهمیده بود چه اتفاقی افتاده، مثلا گفت دیروز فلانی اومد اینجا چیزی گفتش، این حرفو زدش، دیدم اونا هم فهمیده بوده. حالا اینا به اینجاها ربط داره، حالا بعضی واکنشا، ولی نگید یعنی حواس این بود دو سه سال یه نفر در بدترین اوضاع ولی زنده بود، و یکی میبینی یه جوانه سرمرگنده یهو همین قلبش میگیره مثلا موت میشه. اول باید قضای موت اتفاق بیفته، تا این اتفاق نیفته هیچ کسی نمیتونه بمیره، تیکه تیکه هم بشه اون فرد نمیمیره، و باید حتما قضای موت اتفاق بیفته. بعد از قضا همیشه چیه؟ قدر، تقدیر. بعد باید تقدیر صورت بگیره، تقدیر صورت بگیره میشه عجل مسما. تو تقدیر به خاطر این ثمره تقدیر، الان روایتی که جلسه قبل خوندیم و بهتر کم کم متوجه خواهی شد که اون روایت چی بود، جاش کجا بود. مثلا جلسه قبل گفتیم عجل مسما چی بود تو روایت گفته میشه، و اون چیزی که در شب قدر امضا شده. تو شب قدر چی امضا میشه؟ نگاه کنید زمان و مکان تعلق میگیره، قرار میشه یکی از دنیا بره، قضای موت صورت میگیره، ولی باید تقدیرش هم صورت بگیره. حالا کی از دنیا بره، چجوری از دنیا بره، دقیقاً چند ساعت باشه، جلو همه این چیزا رو باید اینجا ریز بشه، اون میشه تقدیر، میشه عجل مسما. بعد از مرحله تقدیر عجل مسما قرار میدن، یعنی مرحله دوم میشه عجل مسما. عجل مسما تبعی شب قدره، هر کی میخواد امسال از دنیا بره باید تو شب قدر مسما بشه عجلش، یعنی حتما باید اسم عجل روش بیاد، عجلش زمان و مکان بهش تعلق بگیره، مشخص بشه چند تا نفس دیگه ایشون اجازه داره بکشه تو اینجا. اون بر روشم اینا آیات زیادی داره، حالا من از آیاتش میگذرم، بعدن دوباره برمیگردیم این مراحل رو مرور میکنیم. مرحله سوم اون قسمت اماته چیه؟ عطای موته، عطا با الف. این چقدر عجیبه این بحث، نگاه کنید توی برخی از آیات اینجوری گفته میشه یعتی احدکم الموتو، یعتی اتا اتا میشه آمدن، ولی آمدن با سهولت به راحتی، یه چیزی یه جریان داشته باشه یه جور اتاست. یکی میاد میشه جاء، جاء میتونه آمدن سخت باشه یا راحت باشه، ولی میگه حالا اومد هر جوری بود این اومد، ولی عطا یا آمدن راحت است. یعتی احدکم الموتو یعنی چی؟ موت اینجا فاعله، وقتی یعتی متعدی بشه معنیش میشه آوردن، در مثل جاء، جاء یعنی آمد، ولی جاء اگه متعدی بشه، اینا رو زیاد تخصصی صحبت میکنم یا حالا مجبوریم اینجوری بگیم، او متعدی بشه میشه آورد. یعنی اینجا متعدیه، متعدی هستش معنیش چیه؟ میشه آورد. بعد از این که موت به سمت شما تقدیر میشه یه اتفاقی میفته، موت یعنی احدکم الموت، موت شما را میآورد، موت به سمت شما نمیاد اول، شما میری به سمت موت، موت یه با شما کانکت میشه، در اصل ما در از با شما وصل میشه، شما رو به سمت موت میکشونه. شما یه هم میبینید که میگید من ناخودآگاه کشیده شدم الان از مرده ها بریم مصاحبه کنیم، میگیم چجوری شد، مثلا چرا رفتی تو دریا غرق شدی مردی، بعد میگه که نمیدونم یه ها تو ذهنم اومد ما بریم اون سمتی، بریم سمت دریا، مثلا اون یعتی موت داره تو رو میکشه، موت داره شما رو میکشونه به سمت خودش. یعتی احدکم الموت اتفاق میفته. پس عطای موت خودش یه مرحله است، شما یهو کشیده میشید به سری جاها. آدما وقتی میمیرن باهاشون صحبت کنی اصلا میگن من برای چی اومدم اینجا، نمیخواستم اصلا اینجا بیام، یهو کشیده شدم. مثلا آدما خیلی وقتا مرگشون غافلگیر شدن از مرگی که براشون اتفاق افتاده، یهو اتفاق افتاده اصلا. این یه چیزی اینا رو کشونده به سمت یک ماجرایی، عطای موت. مرحله چهارم چیه؟ جا الموت، حالا موت میاد سمت شما، اول خودش میکشونه شما رو، بعد حالا خودش میاد. به خاطر این امام حسین علیه السلام فرمود که دو نفری که به سمت هم حرکت میکنن چقدر زود به هم میرسن، بعد میگه که مرگ و شمایید، مرگ به سمت شما، شما به سمت مرگ. میگه مرگ اول با شما خانه، میگه شما رو میکشونه سمت، بعد خودش میاد سمت شما. پس این موت یک مخلوق خداست، موت مخلوق، موت عدم چیز نیست، موت مخلوق. تبعه موت میشه قطع کردن رابطه ابعاد با هم دیگه، ولی موت خودش مخلوقه، یه چیزه، فکر کنید شبیه باد، فکر کنید شبیه باد، مخلوق شبیه باد، شبیه ابر، فکر کنید چنین چیزی. این موت میاد سمت، موت با ملک الموت هم فرق داره، کی اینو میکشونه سمت شما؟ ملک الموت، ملک الموت میگه این اون سمتی با حرکت کنه، اون میاد سمت شما. خب این دوتا دارن حرکت میکنن، مرحله پنج چی میشه؟ مرحله و تو مرحله جاء الموت وارد بشید دیگه احتمال بازگشت کمه، وقتی مرحله جاء الموت شما وارد بشید یه بازگشت نمیتونید داشته بشید، یعنی قطعا خواهید مرد، یعنی قطعا خواهید مرد، نمیتونید. دعا اینا اینجا ظاهرن دیگه کارساز نخواهد بود، این از یه سری روایات، یه سری آیات قرآن متوجه میشیم که مثلا تو سوره انعام فرماید که و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظتن، خداوند محافظانی برای شما میفرسته. بعضی از این حفظه یکی از وظایفشون این بحث هست، حتی اذا جاء احدکم الموت، وقتی جاء الموت بشید توفته رسولنا، بعدش شما توفی خواهید شد، یعنی قطعا میمیرید. توی ریاض سوره مؤمنون آیه 99 گفته میشه حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، این فرد دیگه توی مرحله کم کم میفهمه میخواد بمیره، میفهمه که داره اتفاقاتی میفته. بعد خداوند میفهمه که کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخ، فرمایید پشترینا برزخه، شما دیگه نمیتونید برگردید، چون میفهمه کلا یعنی این که مرحله جاء الموت اتفاق بیفته دیگه بازگه، ولی هنوز نمرده، فردا هنوز نمرده، ولی دیگه نمیتونه زنده. بعضیا مثلا دیگه توی مرحله هستن دیگه همه زنده است، ولی همه تون میدونید این داره دنیا میره، زمان فهم این دیگه مثلا برگشت نداره دیگه، قطعا دنیا خواهد رفت. این مرحله جاء الموته، بخاطر این تو مرحله جاء الموت اگه متوجه شید خیلی هم نباید میگید از اونی که قرار بمیره اذیتش کنید، این هم تو بعضی روایات اشاره شده، اینا رو حالا فکر نکنم برسیم بگیم. مرحله بعد از جاء الموت چیه؟ حذر الموت، موت میاد نزدیک شما دیگه، مرحله پنجم. مرحله پنجم میشه حذر موت به نزدیک شما، به شما برخورد نمیکنه ولی نزدیک شما میشه، شما احساسش میکنی، شما میگی من یه حسی دارم، دارم اونه یه چیزی رو دارم حس میکنم. بعد توی این مرحله احساس شما درگیر میشه. سلام علیکم. توی این مرحله احساس شما درگیر میشه، تو مرحله حذر الموت دیگه شما متوجه میشید، یه کاملا متوجه شدید که داره اتفاقاتی میفته. به خاطر این تو روایت گفته میشه حتما وصیت کنید. اما که کتب علیکم اذا حذر احدکم الموت ان ترک خیرن الوصیه للوالده ملام، میفهمید که شما باید چیکار کنید؟ حتما وصیت کنید چون دیگه دارید میمیرید. مرحله حذر نکنید. حالا همم بیام بگم فهم خودت میفهمی، همه دارن میگن ان شاء الله خوب میشی، فلان خوب میشی اینا، ولی خودت میگی من متوجهم داره چه اتفاقی میفته. خود فرد از بقیه بهتر داره متوجه میشه. مرحله ای که احساسات درگیر شده، مرحله ای، حالا اینا رو آیات زیادی داره تو مرحله حذر. نگاهی وقتی میگه حذر الموت میگه این وصیت، پس هنوز زنده است. پس تو مرحله حذر الموت ما بهش تو جامعه میگیم احتضار. احتضار فقط اون لحظات آخر نیست، احتضار طولانیه. احتضار میتونه چند ماه باشه، فرد تو چند ماه داره احساس میکنه. الان بعضی از گذشتگانتون یادتون بیاد میگه یاد اونم داشت اینجوری حرف میزد و هی میگفت یه چیزی، یا بعدش هم از دنیا رفت. این مثلا همین مرحلهش بوده، مرحله حذر الموت. مرحله بعد لقاء موت. شما کم کم خود موت و ملک الموت رو میبینید، لقاء میکنید. خداوند میفهمه که ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم. شما موت رو لقاء خواهید کرد، موت رو خواهید دید. خب تو مرحله موت، تو مرحله لقاء چه اتفاقی میفته؟ شما کم کم مکاشفه دارید، چشم برزخی دارید. اینا رحمت خدا بهمون داده، اینا همه جون نعمته، اینا نباشه بده. مثلا خیلی چیز نیست آدم یه هو بمیره، مثلا همه اینا توی یه ثانیه اتفاق بیفته. توی مرحله لقاء موت شما مثلا خوابات کم کم عوض میشه. نگاه کنید اغلب اینا که از دنیا رفتن رو به خاطر بیارید، اینا هی قبلش میگفتن ما فلانی رو خواب دیدیم، اون یکی رو خواب دیدیم. یا امام حسین علیه السلام میبینید توی ایام منتهی به عاشورا هی میگه که الان پیامبر رو خواب دیدم، الان فلان شد. نگاه کنید اینجور بحثا یه وقتی نشانه همین موضوعه، بحث لقاء اتفاق میفته. بعضی از پیرزنا رو هم که دقت کرده باشید، حالا پیرمردا زیاد نه ولی پیرزنا پیر مرده حواسشون وصیت‌ها رو باید زیاد کنه، مال اموال زیاده. بعد پیر زن‌ها بعضی، چون من چند مورد پیر زن دیدم اینجوری شده، پیر مرد زیاد ندیدم. پیر زن‌ها می‌بینی بعضی وقتا میگن فلانی، مثلا یکی داره می‌بینیم، یکی از بستگان ما پیر زنی بودش از دنیا داشت می‌رفتش، ایشون مثلا میگفتش اه فلانی اینجاست، پاشو چرا اونجوری چیز کردی؟ یا مثلا توی بیمارستان ها مشاله زیاد میبینن، اینا تو بیمارستان ها همین بیدارن، لازم نیست زندگی پس از زندگی بسازیم، اینا همین تو بیداریشون هم همین چیزا رو میبینن خیلی ها. بعد این مثلا یهو میگفتش که فرض کنید یکی اومد چادر سر کنید، یعنی یه نفر اینجاست که مثلا، بعد اون رب، بعد اون یکی بیرزن هم میدید جالب بود، مثلا یه جوان بود توی اتاق، دو تا بیرزن بود، دو تا بیرزن میدیدن، اون جوونه نمیدیدش اون کیه مثلا اونجا. شنیدید حتما این چیزا، درسته؟ نشدید؟ شنیدید؟ یا دیدید؟ الان اینجا کسی نیست که. خب این بحث لقاء موته، لقاء موت و لقاء ملک الموت، اینا دارن کم کم میبینن. برای یکی ممکنه یه لحظه این اتفاق بیفته، لحظه آخری، برای یکی ممکنه نه دو سه ماه داره میبینه، دو سه ماه اصلا درگیر این بحثا شده، تو خواب بیداری لقاء موت داره. مرحله بعدی نکن، یعنی شما رفتی سمت موت، موت اومده سمت شما، رسیدید کنار همدیگه، بره بر دارید همدیگه رو نگاه میکنید، بعد کم کم حس میکنید شما اونو، احتضار میشه، بعد لقا دیگه کم کم میبینید همدیگه رو، بعد قشیه موت میشه، قاشیه اتفاق میفته. فرمایید که کلذی یغشا علیه من الموت، موت شما رو فرا میگیره، بهت هنوز نخورده، بهت هنوز نخورده، ولی شما میبینی یه چیزی کلن شدی، شما میفهمی که یه چیزی کلن باهاته دیگه، شما انگار درون چیزی رفتی. نگاه اونی که هنوز ندیدی داشت، شما اینو تجربه نگردید، حالا ایشالله مالالا نکنید، ولی بعدا مثلا این حالت میشه، انگار آدم میفهمه یه چیزی میگه همش با منه، یه چیزی همش دوچار قشیه موت شده این فرد، یه چیزی کلن درونه، یه چیزی قرار گرفته انگار. بعد از اون سکره اتفاق میفته، سکرت الموت. مرحله سکرت الموت مرحله هشتم اتفاق میفته. تو سوره قاف بحثش شده چقدر این سوره قاف سوره قشنگیه، امشب بخونید مدار الله تو خلوت بخونید بی ترسید زرت اقل. بعد تو سوره قاف گفته میشه که ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما به انسان از رگ گردن جیم از دیشتریم. از یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. یکی دو نفر میان سمتش از سمت راست و چپ. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید. هر کلامی بگی رقیب و عتید داری. و جاءت سکرت الموت بالحق. سکره موت شروع میشه، شما دوچاره سکرات میشید، وارد سکرات میشید. ذالک ما کنت منه تحید. این همان چیزیه که ازش میترسیدی، قرار میکردی. سکرت الموت چیه؟ کلن سکرات یا مثلا سکره به مستی هم گفته میشه. نگاه کنید اگر تو یک جریان طبیعی مانعی ایجاد بشه خلاف جریان، اونجا میشه سکرات. مثلا یه نفری که دچار سکره میشه یعنی مستی میشه چیه؟ عقلش این سمتیه، این یه چی جلوی عقلش داره میگیره. دلیل حرمت مثلا شراب همینه، میگه تو دچار سکره میکنه، اون جریان طبیعی تو از کار میندازه. به خاطر زیاد بخوری ممکنه بمیری، از این خیلی دیگه جریان تو از کار بنده، واقعا بشه سکرات. شراب حالت سکرات ها، اینا که بگیم هم میگن مستی دسته، مکسیده حالت سکراته و یعنی شبه مرگ، به سمت مرگ داری حرکت میکنی. برای چی داری میخورید؟ اون مستی نیست، اون یعنی داری به مرگ نزدیک میشی، یعنی اون کار داری میکنی داری به مرگ نزدیک میشی. خب اون سکرات چیه؟ سکرات مود حالتیه که جریانش زندگیتون دیگه دوچار اختلال میشه یه جایی به بعد. مثلا ما امروز میگیم داره مریض شد، یهو سکته کرد، یهو فلان اتفاق افتاد، یه تغییر روند تو زندگیش پیش اومد، معلوم شد که اصلا سر رفت به سمتش سراشیبی، انگار مسیرش چی شد. دیگه میگه من حالا هر روز صبح پا میشدم میرفتم بازار فلان، یهو دیگه نمیتونم برم، یهو مسیرش داره عوض میشه. این مرحله سکراته، مانعی در روند زندگی شما ایجاد میشه، یا کم کم حالا یا بیماریه یا هر اتفاق دیگه یهو پیش میفته، شما دیگه میبینی من نمیتونم مسیری که داشتم میرفتم و برم دیگه. مرحله بعد، این مرحله هشتم بود. مرحله نهم چیه؟ اصابت موت. موت به شما کم کم دیگه میخوره، موت به شما اصابت میکنه. هنوز نمردید ولی موت به شما اصابت کرده. موت بهتون اصابت میکنه، کم کم اعضاتون از کار میفته. نگاه کنید یه نفری که جلسه قبل روایت خطبه 109 نهج البلاغه رو گفتم، بعضیاتون رفتید خوندید ولی اکثرتون نخوندید، ولی اونایی که خوندید دقت یا دقت کردید که چی گفتیم. چی شد؟ امیرالمومنین گفت پا کم کم چیز میشه، پای فرد چیز میشه، کم کم از کار میفته، بعد کم ولی چشم و گوش و ایناش داره میشه، بعد کم کم اعضا داره از کار میفته. این مرحله اول اصابته، موت اصابت میکنه فرد، کم کم اعضاش داره از کار میفته یکی یکی. بعد بره جلوتر ادراک موت میشه، مرحله موت. موت وارد کل اجزای بدن شما میشه، یه اجزای شما رو داره فرا میگیره همینجوری. توی اصابت یه لحظه خورد، توی ادراک داره میاد داخل همینجوری، همینجوری داره داخل میاد. ممکنه برای یکی طولانی بشه، این مرحله مرحله درداوریه، این مرحله هرچی طولانی نشه بهتره. مثلا فرد یهو مثلا چیز، ولی خب این مرحله بشه دیگه فرد چیزه دیگه، مثلا معضلاتش هی داره زیاد، هی داره درد میکشه، دچار درد زیاد شده. از سکرات به بعد فرد داره اذیت میشه کم کم دیگه. اون تو اصابت دقت کنین، تو اصابت مود هنوز فرد نمرده، تو اصابت مود نمرده. اینا که داره گفته میشه بحثای مهمیه، اینجوری مود تالا گفته نشده زیاد، ما ندیدیم. نگاه کنید تو آیه قرآن گفته میشه که وقتی حضر احدکم الموت شد، تو سوره مائده آیه 106، سریع برید وصیت کنید دو نفر عادل. یهو مثلا دیدید کار رفته جلو، اصابت کرد موت بهتون، بعد میگه که دیگه عادلم نبودی چی، دو نفر رو بیارید قسم بدید بهشون، بگید که تو رو خدا این وصیت من اجرا کنی یا من دارم میمیرم الان، میگه زود اون کارو بکن. پس معلومه تو مرحله اصابت موت فرد هنوز نمرده که میگه که برید یه نفر رو بده کنید قسم بهش بدید، ولی داریم میفهمی که کامل دیگه احتضار، یعنی کوتاه شد، یعنی دوره احتضار. مثلا این خدا نگه یکی تصادف میکنه، بعد میفهمه چیزه، بعد یهو دیگه میره جلو میفهمه نه دیگه دستم داره تمام میکنه، اونجا یه نفر رو پیدا میکنه میگه فقط برو فلان کارو بکن دیگه برای من که من دارم تمام میکنم. مثلا اون مرحله اصابت داره میره رو به مود، یه بخشی از بدنش داره از کار میفته. تو ادراک مود فرد چه اتفاقی براش میفته؟ دیگه مود داره میاد تو بدنش، تو اصابت یه چی به شما میخوره، حالا میاد داخل بدنتون، دیگه همینجوری داره به اجزای بدن سرایت میکنه. توی خوبان داریم، تو بدن هم داریم. مثلا فرمود اینما تکونو یدرککم الموت، یه هر جا باشید مرگ شما رو درک خواهد کرد. ولو کنتم فی بروج مشیده، ولو در بزرگترین برج‌ها باشید و قویترین برج‌ها، یا این مرگ بالاخره به شما میرسه. یا توی یک روایت آیه دیگه سوره نساء صد فرمود که اینا آدمای خوبن و من یهاجر فی سبیل الله فلان ثم یدرک الموت، یا این موت اینو درک میکنه، یعنی موت کم کم شروع میکنه اجزای بدن اینو از کار میندازه. خب این که دیگه زیاد بیاد داخل، فرد میشه ذائقه الموت. یه فرد مرحله 11 موتو میچشه کامل. ذائقه چیه؟ تو ذائقه یه چیزی وارد بدن شما میشه، خاصیت یک موضوع به شما چی میشه؟ سرایت میکنه. واکسن زدن نوعی ذائقه است، مثلا شما داره ذائقه بهتون میشه. کل نفس ذائقه الموت، یعنی ذاقت نفس الموت، یعنی نفس موت رو میچشه. این وارد دیگه کامل چی میشه؟ اجزای بدنش میشه، ولی نه این بدن فقط، کل نفس داره موت رو چیکار میکنه. یعنی تو یدره کل موت این جسم داره کم کم چیز میشه، کم کم به جسمای دیگه چی میشه؟ به ارواح بعدی داره سرایت میکنه قضیه، به ارواح بعدی سرایت میکنه. چند آیه قرآن داریم که کل نفس ذائقه الموت، همه نفسا باید یه بار این اتفاق براشون حداقل بیفته. حتی مؤمنین یک بار این مرحله رو تجربه میکنن، کفار دو بار تجربه میکنن. کفار دو بار ذائقه الموت میشن، بعضیاشون هم چند بار، ولی مؤمنین یه بار این اتفاق میفته. وقتی تو سوره دخان گفته میشه لا یذوقون فیها الموت الا الموتۃ الاولی، یه مؤمنین فقط یه بار دچار موت میشن. چرا؟ چون بعضیا دو بار میشن. زن هم ربنا امتنا اثنتین، خدای ما رو دو بار کشتی ها، و خدا میگه بازم شاید این کارو بکنم. حالا اون توی اونها یه، چون یه بعضیا تو رجعت برمیگردن دوباره اونجا میمیرن دیگه، دوباره میشه دو بار دیگه. خب اون حداقلشه. این ذائقه الموت مرحله 11. بعد از ذائقه الموت چه اتفاقی میفته؟ مرحله غمرات اتفاق میفته، غمرات موت با غین. غمرات موزه خیلی مثبتی هم نیست لزومن، برای برخی ها منفیه، برای برخی ها حالا میتونه مثبت باشه. غمرات چجوریه؟ شما وارد یه محیط جدید میشی، یه خود دیگه میبینی یه جای دیگه. ذائقه الموت اتفاق بیفته دیگه شما وارد برزخ میشی کامل، دیگه وارد یه جای دیگه، میگه من توی محیط جدیدم. به خاطر این خداوند میفرماید که ولو ترا یا رسول الله، اگر ببینی از ظالمون، ظالمون را کی فی غمرات الموت، وقتی که موت بهشون دیگه اصابت کرده، موت چشیدن، اومدن وارد فضای جدید شدن. ول ملائکه تو باستو ایدیهم، ملائکه گرفتن اینا رو زیر بار کتک، اخرجوا انفسکم، دیگه نفساتون دیگه. اون ذائقه شده، حالا دیگه ملائکه تکی تکی دارن جدا میگن دیگه، همه چیزو باید چیکار کنن؟ نفس اینو کلا تفکیک میکنن. اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون، شما امروز یک عذاب خار کننده ای خواهید شد، شما امروز عذاب میشه. ظالمون اینجوری ان شما رو نمیگه. بعد اون میفهمد که الیوم تجزون عذاب الهون، یه عذاب هون هستش این مرحله. بعد از مرحله غمرات موت توفی اتفاق میفته، توفی کامل دیگه اتفاق میفته و خروج کامل جان از شما. شما غمرات که اتفاق بیفته، باز ارتباط هنوز با پایین دارید، درسته رفتید اونور، ولی ارتباط با اینور همچنان دارید. ارتباط فیزیکی نه، یه جور دیگه، مثلا با چشم برزخیتون هنوز میتونید. تا توفی کامل اتفاق میفته، توفی کامل اتفاق بیفته، شما خروج جان تو توفی کلن، شما خروج جان به صورت کامل اتفاق میفته. بعد قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، دیگه بعد از مرحله توفی شما یه مرحله رجعتتون دیگه تقریبا کامل شده، یه بخشش تمام شده، میخواید وارد مرحله بعد بشید. به خاطر این مرحله 14 چیه؟ مرحله 14 حرکت به سوی قبره، به سوی عالم قبر. شما اونم خودش یه طولی میکشه بالاخره. شما الان توفی کامل شد دیگه، ارتباطتون با پایینم کامل قطع شدش، حالا سرگردانی منو چیکار کنم؟ بعد میگن تشریف ببرید اون سمتی. حالا بعضیاتون استقبال میان، بعضی استقبال کننده ندارید، حالا با گل شیرینی بعضی میان دنبالتون، بعضی هم که استقبال ندارید، دیدید بعضی هم میرید یه سفری میاید، برای بعضیا 50 نفر استقبال کننده از گل میندازن، شیرینی آوردن، بعضیامون هم همینجوری نگاه میکنیم هیچ کی نمیاد دنبال ما، خودمون باید بریم تازه تاکسی بگیریم بزن بریم خونمون. اینم یه حالتی دیگه، بعد مرگم یه همچین حالتی هست. شما یهو در میاد اینجا بیرون، تو این مرحله استقبال کننده هست، معمولا برای آدمای خوب استقبال کننده هستش. که حالا روایتش اون استقبال کننده هم خیلی مهمه، کی بیاد به استقبالت خیلی اهمیت داره. بعد اجازه باید ببین به کی دادن، معمولا بستگانتونن، معمولا بستگانتون میان استقبال شما میان. بستگان بهشتی تو معمولا، برای جهنمی ها استقبال کننده نداریم. جهنمی ها چون هر کی باید استقبال کنه اونا تو جهنم هن دیگه، اونا نمیتونه اونا درشون بیاری بیا برو استقبال. و اونا زرداش ملائکه اینا رو با کتک برمیدارن میبرن به سمت جایی که باید برن. و الا مؤمنین یه استقبال کننده همیشه دارن. انشالله استقبال کننده ما اهل بیت علیهم السلام باشن. برای خیلی از افراد اهل بیت علیهم السلام میان، برای مؤمنین اهل بیت علیهم السلام میان. بعد حتی بیشتر دیدار با اهل بیت تو عالم قبر اتفاق میفته، تو مرحله بعد اونجا 100%. تو مرحله قبل هم به استقبال میان اهل بیت علیهم السلام، به تو روایات زیادی مدار روایاتش خواهم کن اینا اشاره شده. خب مرحله اول بس چی بود؟ تو مراحل سگانه مرحله اماته بود. اماته خودش هم مرحله داشت 14 مرحله. حالا این 14 مرحله بود که ما شناسایی کردیم، ممکنه بیشتر باشه، ما تو قرآن اینا رو شناسایی کردیم، هر وقت همه روایات رو ما سعی کردیم بخونیم، همه آیات رو بررسی های زیادی کردیم توی این مدت که حالا قرار بود این بحث رو داشته باشیم. یه جنبندیش حالا این بود، ممکنه نواقصی داشته باشه، بالا پایین شد، ولی حالا به نظر اینجوری میاد این 14 مرحله رو باید داشته باشه. بعد از این مرحله، مرحله عالم قبر شروع میشه، افراد وارد عالم میشن، دیگه وارد عالم میشن، وارد عالم جدید میشن، قواعد جدید داره. ذیل آسمان اول هست قبر، ولی محدوده اختصاصیه، محدوده عمومی نیست. اینجا نیست که هر کی بتونه اونجا بره. مثلا شما تو خواب مثلا نمیتونید قبر رو ببینید، نمیتونید برید تو قبر، تو خواب راحت. بعد عالم قبر رو منظور تو قبره که میتونید برید، ولی تو عالم قبر افراد اونجا محدودای اختصاصیه مقدار، چون به صورت عالم هستش اونجا، یعنی قواعد خودشو داره. توی قبرم 8 مرحله داریم، اینا رو بگیم دوباره برگردیم از اول، بعضیش اینجا بنویسیم که جا بیفته. بس افراد وقتی حالا وارد قبر که میشن، قبر یه عالم برزخیه. این چیزی که ما اینجا داریم یکی از اسماش حفره هستش، این قبرستانی که ما میگیم حفره است در اصل. حالا مسامحتا میگیم قبر، چون به اون قبر ربط داره. نگاه کنید قبرستانی هم که ما اینجا داریم میبینید فرق داره با چیز حالت عادی، میگیم اینجا حالت عادی، اینجا قبرستانه، بعد یه جور دیگه از خونه ها. خونه ها ما رو زمینیم، اونا زیر زمینن مثلا، بعد اونا رو مثلا میکنم چی قواعد. حالا اون قبرم باید یه وقت کنیم یه صحبتی بکنیم، چرا این قواعد وجود داره، چرا باید قوس کنی، چرا کفن میشه، چرا اینجوری کفن بشه، حنوت برای چی باید بشه، بعد نمیدونم چرا باید با سر ببرید داخل قبر مردا رو، زن خانوما رو یه جوری ببرن داخل قبر، بعد چرا لحد میکنن، چرا اینجا هم همشون فلسفه های خودش داره. اینا هم ربط داره به برزخ، نه همشون به اونجا ربط داره، ذیل همون موضوع. اصلا احکام ما ذیل عوالم بالاتره، ما احکاممون یه چیزی مثلا بی ربط به عالم نیستش که، همه احکام ما ربط به بالا داره، ما دین از بالا به پایین دیگه، یه چیزی اون بالا از اون رفتار در قبال اون موضوعه، هیچ چیزیش تو دین بی ربط نیست، هیچ همه چیز سر جای خودشه، تو دین یه پیکر است دین. به خاطر این چیزی که ما میذاریم اینجا میگیم قبر به اون ربط داره، اون ارتباط داره با اون عالم قبر، ولی عالم قبر اصلی اونه، قبر اصلی اونه هست. مثل نگاه کنید ما اینجا کعبه داریم، بالا بیت المعمور داریم، کعبه و بیت المعمور به هم ربط دارن، ولی حالا بگیم کدوم اصله، میگیم بیت المعمور اصله، این ولی بر مبنای همون ساخته شد. این قبر هم به اونجا ربط داره، بر مبنای همونه، همین که میبینی کمه. ما الان کره زمین بزرگتره یا قبرای کره زمین؟ خب این کره زمین خیلی بزرگتره، میگم اینقدر مون قبرستانه، بعد حالا بقیهش که قبرستان نیستش که. به خاطر همین اونجا هم همین جوریه، نسبت اینجا رو ببینید قبر با محدوده غیر قبر، اونجا هم همین جوریه، یه محدوده قبر عالم قبر، محدوده غیر عالم قبر داره. خب توی محدوده قبر که میخواید شما وارد شید، به صورت یک عالم هستی، برای آدما با هم فرق داره. تو اونجا مثلا اینکه الان شما میری قبرستان، میری هر کی میره تو قبر خودش دیگه، فکر کنید حالا همه با هم برن تو قبرشون، مثلا همینجوری هم بشه رفتش تو قبرها، بعد هر کی میره تو قبر خودش دیگه با هم خداحافظی میکنن، برید تو اونجا بخوابید بعد یه محمدتون از دنیا برید مثلا. فکر کن بشه هر کی میره، هر کی نمیره دو نفر نمیرن یه جا، حالا الان طبقاتی دارن میسازن بعد، ولی قاعدتا باید همین یه طبقه باشه دیگه، همه میرن سر طبقه خودشون. دو طبقه هم باشه که هر کی اشکال نداره، طبقاتی چند طبقه هم باشه اشکال نداره، چند نفر توی قبر هم اشکال شرعی خاصی نداره این موضوعات بعد. ولی حالا مثلا همه یه قبر داشته باشن یه طبقه باشه، مثلا وضعمون خوب باشه بریم قبرمون یه طبقه بشه مثلا، میریم خب هر کی میره سر قبر خودش دیگه، اونجا هم تو عالم قبر وارد میشه، هر کی تو قبر خودش میره و هزار نفرن با هم مرده باشن اینا همه رو نمیرن اینجا پشت سر هم باشن. بعد سوالا بعد میگه چی میشه، سوالا قاطی میشه اینجا چیزا با هم دیگه، از این پرسید اون جواب بده، اونجا نیستش، هر کی میره توی جای خودش. بعد میگه خب هزار نفر با هم ببینن اون سوال شب اول قبر، اینا نمیرسن که اینا رو تون تون برن بپرسن، کپی کردن سوالا رو به همشون براش میدن غیر مستی حضوری برگزار میکنن مجازیه، میگن تو ایتا جواب بده چی میخواد بشه اونجا اونجا یا لایو چیه. نه نکیرمون که دو نفر نیستن که، دو جنسیتن، دو نوعی هن، اونا خیلی زیادن، تعدادشون خیلی زیاده، همه برای همه این دو نفر نمیرن که، خسته میشن که بچگی ها، برای همه بخواد این دو نفر بره که خسته میشه. اون بالاخره دو جنسیت از ملائکه هستن، اون ملائکه عالم قبر اینا فتان هستن، فتانه، فتانه القبور هستن، دو تا فتان میان. بعد اولش هم نمیان اونا، اولش خودتی، شما اولش که تشریف میبرید تو اونجا اعمالتون تمثیل میشه براتون، تمثیل اعمالتون میاد، بعدم متوجه میشید چیه، بیشترم اعمال خوبه درد میگانید. تو بعضی روایات گفته میشه جدا جدا اعمالتون میاد، تو بعضی روایات گفته میشه یک نفر میاد به نمایندگی از همه اعمالتون. در واقع در برزخ مونه همونه، برزخ شما میشه اون، او برزخته، بروز شما اون فرد هستش، اون میاد بعد ایشالله با چهره خوب میاد، میگه نگران نباش بینیم داخل با هم میدیم. اینجا یه ذره توضیح میده مثلا که اینجا چه خبره، وضعیت چجوریه، اونا رو یه توضیح میده، مثلا اینکه شما یه نماینده توی کشور دیگه داشته باشید، یه روز میرید اونجا سر میزنید، اون تو فرودگاه میاد، یالا نگران نباش اینجا الان میریم اونجا هتل بعد فلانه و فلانه، بعد یه بس کتک میخوریم بعد میاد فلان میشه، همه رو اونا رو به شما داره میگه، یک یکی توضیح میده مثلا چی میشه. این هم حالا نماینده شما تو اونجاست دیگه، نماینده شما تو اونجاست که بروز زیادی به شما روی شما داره، اثر زیادی بر شما داره این فرد. این فرد اول میاد، این تو مرحله همون ابتدای قبر میاد، بعد از اون شما وارد خود قبرتون میشی، وارد محوطه قبرتون میشید، حالا یا کوتاه یا کوچیکه یا بزرگه، وارد اون محوطه میشید. بعد از این مرحله است که نکیر و منکر بالاخره تشریف میارن با اون ظاهرهای عجیب غریبشون، بعضی وقتا اونا تشریف میارن. حالا نکیر چیه، منکر چیه، اینا برای چی ازن، این چه اسمیه گذاشتن رو خودشون، بعد اینا رو یه صحبتی حالا خواهیم کرد. بعد از این مرحله، این مرحله سوم بود، مرحله اول عالم قبر تمثیل بود، تمثیل اعمال بود، مرحله دوم داخل شدن در قبر بود، مرحله جان جان مورودی قبرت، بعد اون بیاد اون فرد، اون نیاد اذیت میشی، تنها ترس داری، یعنی ترسش زیاده ورود به اونجا. بعد اون مرحله داخل شدن در قبر، حالا اون یه موقعی بدن باشه که دیگه هیچی، میگه من از اینجا که میترسیدم تو هم که حالا اینجوری، میگه اعمالمون که اینجوری، اینجا هم که خودش ترسناک همینجوری، حالا با شما هم که خود ترسناک. بعد شما وارد میشی در هر صورت، حالا یا به اجبار یا به حالا اختیار خودت وارد میشی. بعد از این مرحله نکیر و منکر میان، میشه مرحله سوم. بعد خود نکیر و منکر اومدن زود سوالا رو شروع نمیکنن، تون تون جواب بده ما میخوایم بریم بعدی، اونجوری نیستش. خود این مرحله آمدنش خودش بس بساته، بالاخره شما هم میگه اینا رو قیافه هاشون رو ببینی بتونی تحمل کنی قیافه اینا رو، خودش همه یه بحث، تو بعضی روایات داخل قیافه های خاصی برای این ملائکه گفته میشه، جزء ملائکه های خاصن. بعد از این به خاطر این اصلا تو بعضی گفته به این دو تا حتما باید ایمان بیارید، هم گنید توی اصلا مثلا زیارت آل یاسین گفته میشه، یا تو همون شب اول قبل اونجا دعایی که وجود، همه می اصلا باید ایمان بیارید به این دو تا، به همه ملائکه ما باید ایمان بیاریم، این دو تا هم که اصلا آدم باید ویژه ایمان بیاره، بالاخره باهاشون کار داریم. بعد مرحله بعد سوالاتیه که این دو نفر از شما میپرسن. خب اینجا یه بحث هست، چرا سوال میپرسن اینا و چی میپرسن و برای چی اینا رو میپرسن، و در قبال جوابایی که شما میدین رفتار دارن، واکنش نشون میدن، یعنی فقط یعنی جزء ملائکه هستن که اعمال قدرت هم میتونن بکنن، بعضی ملائکه اونقدر نمیتونن اعمال قدرت بکنن، فقط میتونن بگن قضیه چیه، اینا نه اعمال قدرت هم دارن، یه زور هم دارن، زورشون هم زیاده. خب بعد هم سوال میکنن بعد واکنش هم دارن نسبت به جوابای شما. مرحله بعد رفتار عالم قبر با شما، مکان با شما رفتار داره، اونا با شما رفتاری میکنن، بعد خود اون مکان شروع میکنه رفت. مکان قبر حیه، کلا در برزخ مکان حیه، درک میکنید؟ مکان اونجا حیه، به صورت میت نیست مکان، مثل اینجا نیست. مکان واکنش داره، مکان داره واکنش از با شما رفتار نشون میده، مثل گیاه‌ها اینا همه اونجا حیان، اونجا حالت حیات وجود داره. شما مات شدی ولی اونا حیان، درک میکنید؟ مکان شروع میکنه با شما واکنش نشون دادن، حالا یا تنگ میکنه یا قیافش عوض میکنه یا مثلا خیلی وسیع میشه یا مثلا یه حالت گلستان میشه یا یه حالت تاریک میشه. نور اونجا، نعماتی اونجا وجود داره بستگی به شما داره اونجا. حالا میگم بستگی به چیه شما داره، برای کی اینجوری میشه. مرحله بعد از رفتار قبر حضور در محضر پادشاهه، ملک آسمان ها و زمین، خلیفه ملک آسمان ها و زمین. او کیه؟ شما باید برید در محضر او، چون شما وارد محدوده پادشاه شدی، وارد محدوده یه عالمی شدی، بعد میان تشریف برید بیشه پادشاه. این هم عجیبه، پادشاه آسمان ها و زمین کیه؟ ملک کیه؟ شهزت امیرالمومنین علیه السلام. حالا روایتش خواهیم خوند. خاطر این امیرالمومنین به حارث همدانی میفهمد که یا حار حمدان من یموت یرنی. هر این کی میبینه؟ این مرحله است. تو این مرحله میگه منو میبینه. کافر باشم اینا فرق نداره، همه باید ببینن، چون وارد هیته ملک ایشون شدی، وارد هیته ملک شدی حتما باید پاسخگو باشی. این مرحله بسیار مرحله جذابی هستش، بسیار مرحله شیرینیه، حتی برای کفار، حتی برای کفار این مرحله مرحله خوبیه. بعد این اگر نبود اون ملائکه ما رو بیچاره میکردن. خوبم باشه اونا نکیر ممکنن گیر زیاد میدن، هر چیه بالاخره یه چی در میاره اون وسط بیرون، هی هر چی میگی انکار میکنه دیگه. یعنی تو فضای انکار با شماست، میگه نماز خوندم اون روز، میگه نماز چش ریا میکرد دیگه، میگه رفتم جلسه قرآن، میگه اونو که به خاطر فلانی رفتید، بعد میگه رفتم فلان کردم، میگه اونم که فلان، میگه نماز شب خوندم که هیچکی نبود که، باز یه چیزی اون تهش در میاره. مثلا هر کاری میکنی یه چیزی اون وسط اون داره گیر میدن، کلا گیر بازدار اینا. مثلا اینجوری نیست که بگن حالا باریکلا خوب بود اینا، نه اون اصلا اومده انکار بکنه. حالا اونا به خودشون برسیم میگیم اینا چرا اصلا این فتانن دیگه، فتانن گیر زیاد میدن همه چیو. مثلا بعد شما یه نگاه ببینی هیچی نمون، اینو زد اونو زد، بعد میگه من هیچی ندارم، یه میگه چی، میگه مثلا هیچی ندارم دیگه. اینجاست که امیرالمومنین که میاد یه حسی به دست میده، میگه الله من اینو که دوست دارم. بعد اونجا اونا میکشن کنار، اونجا میکشن کنار. امیرالمومنین اومدنش خیلی اونجا محبت بزرگی هستش، ایشون جایگاه برزخی شما رو تعیین میکنه، چون ملک برزخیشونه، ایشون امیر هستن. اونجا اومدن ایشون اونجا با وجهه امارت ایشونه، چون امیر هستن میان، چون امیر برزخ. به خاطر این تو روایت گفته میشه که به ماها نگید امیرالمومنین، اهل بیت میفهمن امیرالمومنین و فقط امیرالمومنین، ما درست صاحب عم هستیم ولی امیرالمومنین فقط ایشونه. بعد یه دلیلش این بحثه، یه بعد ایشون امارت میکنه اونجا، امور شما رو در برزخ ایشون میچینه، همون کاری که وقتی میخواهید بیاید دنیا هم همین کاری کرده یه بار براتون. موقعی که میخواهید بیاید دنیا ایشون امور شما رو میچینه، چون امیر هستن ایشون، امور دست ایشون هستش. بعد ایشون یکی از کارهای مهمی که میکنه اینه که خیلی از اعمال شما رو نمیذاره اینا محاسبه بشه، و اونا شما میاری کلا میشه هیچی، اونا رو میذاره کنار. خیلی ها رو شما میذاره، اگر ایشون نباشه عقل توی آیه قرآن هم که ولولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین، اگر فضل خدا و رحمت خدا نباشه شما همه تون چی هستید؟ همه تون هیچ کی نمیتونه بره تو بهش. تو روایت امیرالمومنین میگه او فضل خدا منم، او فضل منم، میگه اگر من نبودم هیچ کدومتون نمیتونستید برید. و ایشون جایگاه هایی تعیین میکنه و کارهای خاص، شفاعت هم یه بخشش اینجاست که ایشون انجام میده. ممکنه برای برخی یه کارهای خاص هم بکنه ایشون، مثلا یه موقع یه عملی از خودشون میذاره توی پرونده عملتون، یه عمل قیمتی، بعد اونجا اصلا کلا وزن اعمال شما چی میشه؟ اصلا عوض میشه. برای برخی ایشون چیکار میکنه؟ یه عملو پررنگ میکنه. بعد قبر رو حالا باید توضیح بدم قبر چیه. قبرش جذابه. قبر، تو قبر شما همه گذشتتون رو متوجه میشید. بنا آقای مهمه، شما دارید فیلم گذشتتون رو میبینید، کجا استوب کنن پلی کنن؟ یهو امیرالمومنین یه جا رو نگه میداره، میگه اینجا، به اینو بزرگش میکنه، بهش وزن میده، میگه نگاه کن اونجا رفت تو مجلس امام حسین، و اونو بزرگش میکنه، هی بهش وزن میده، وزنش رو زیاد میکنه. اعمال خوب تو ضریب میدن ایشون. ایشون امیر مهربان هستن، امیر کریم هستن، شروع اعمال خوب شما رو وزن دادن، یا حالا اینو وزنش رو زیاد کن، اینو وزنش رو زیاد کن، و اعمالت که وزین میشه بعدش جایگاه تعیین میکنن. به خاطر این اگر ایشون نیاد جایگاهتون تعیین بشه خیلی بده. حد میکنید شما مثلا یهو میبینید که اصلا باختید همه چیو. ایشون میاد به خاطر این مؤمنین جزء شادیشونه. اونجا میگن یهو ایشون اومدش. ایشون میاد این وزن اعمالتونه، یا مثلا بعضی از گناهاتونو پاک میکنه. جو میگه اینا محاسبه نشه، اینا در قیامت محاسبه بشه. بعد شروع میکنن یه سری رو برداشتن، یه سری رو زیاد کردن. یه شروع میکنن این کارو کردن. اولش هم نمیاد ایشونا، بعد یه مرحله بگذره. اونم دلایل خودشو داره. اون ذیل امامت ایشونه که اولش نمیاد. ایشون بعد اون کتابتایی که شده بعد همه یه حساب کتابی بشه گیری، بخاطر این کتابت شده ارزش برای ملائکه ایشون قائلن که مثلا اولش نمیاد. گفت والله اون درم من همه نوشته بودیم بچی. بعد امام میفهمد که اونجا خب بذار اول محاسبه میشه، بعد امام حالا یعنی اول عدالته بعدش فضله. ما به خاطر این به خدا میگیم که لا تعاملنا بعدلک، میگیم با عدلت ما برخورد نکن. چرا؟ چون با عدل برخورد بشه بالاخره این نکیر و منکر خودشون باشن یه چی در میارن. اونا بالاخره یه جا ما گیر و گور زیاد داریم دیگه. اینجاست که امیرالمومنین وقت تشریف میارن شما میفهمید که دوچار فضل شدید. شما ایشونو به این حالت متوجه میشید. حس این موضوع ما دست میده. بعد ایشون شروع میکنه این کارو کردن. وقتی این کارو میکنه شما یه آرامشی بهتون میده. اونجاست که میگه حالا نگران نباشید. حالا ما هستیم اینجا کمکتون می‌کنیم. تو برای برخی امام رضا علیه السلام اینجا تشریف میارن، برای برخی سایر اهل بیت علیهم السلام تشریف میارن، برای توی روایات داریم برای برخی خود رسول الله تشریف میارن، برای برخی از افراد حضرت فاطمه سلام الله علیها تشریف میارن. بعد یعنی میان اینها، اومدنشون خیلی اثر داره، وزن اعمال شما رو هزار برابر میکنه. بعد میگن شما فکر کن توی جلسه هستید مثلا همه نشستن جلسه با رهبری هستی، بعد امام اعظم رهبری یهو تو جمع اسم شما رو میبره، میگه بارک الله این جوون مثلا فلان خیلی خوب کار کردش تو چیزی. خب اون برای شما یه افتخار دیگه، مثلا خیلی وزنتون یهو میره بالا دیگه توی جمع ایشون با شما این رفتار داشته بشه. تو اون جمعی که حالا ملائکه هستن و فلان، بعد ایشون یه نفر بیاد شما رو تحویل اینجوری بگیره، خیلی اصلا اونجا دیگه همه چیز میشن، هیچ کی نمیتونه با شما چیز داشته باشه. خب اینا میفهمن که شما تشیعه اید، اینا میفهمن شما شیعه هستید که این اتفاق براتون افتاده. بعد از این مرحله است که جایگاه برزخی شما تعیین میشه. جایگاه برزخی اهم از این که در کدام آسمان باشید، چه محدوده ای از اون آسمان باشید، چقدر نعمات برسه، نور بهشتتون چقدر باشه یا ظلمت جهنم تو خدا نگهدار چقدر باشه، و نعمات یاد برسه، آب اونجا، غذای اونجا، همه اینا تعیین میشه. تو برزخ کربلا چند بار بتونید برید، تو جلسات کدام یک از انبیا بتونید شرکت کنید، تو خواب امواتتون چند بار بتونید برید، یا همه این چیزا اجازه لازم داره. اذن، ایشون مؤذن هستن، ایشون مؤذن هستن، این اذنا رو ایشون میدن، اذنای مختلف توسط ایشون صادر میشه. و این اذنا صادر میشه، اونم نیست که حالا یه ساعت بشینن بنویسن، با یه اشاره این اذنا چی میشه؟ اینا محقق میشه براتون. بعد از اون مرحله دیگه ایشون تشریف میارن و شما باید از قبرتون خارج بشید. حقیقت خارج میشید، به سمت کجا حرکت میکنید؟ به سمت مرحله جایگاه برزخیتون. یه صلوات بفرستین. اللهم صل على محمد و محمد فرج. خب گفتیم پس مراحل امات، و بعدش چند مرحله بود؟ سه مرحله. امات رو گفتیم که میشه یوم الموت، دوره موت شما. اون حضرت عیسی فرمود که و السلام علیه یوم ولدت و یوم اموت، دوره موت شما، یوم یه لحظهش نیستش، میگه دوره موت یه دوره یومه. بعد مرحله اول اماته بود که 14 مرحله بود، مرحله دوم عالم قبر بود، مرحله سوم میشه مرحله ورود، مرحله جایگاه برزخی. خود اینم حداقل 4 مرحله داره ولی بیشتره. اینجا حالا خیلی بیشتر از این، حالا 4-5 مرحله شما خدمت رو عرض میکنم. این مرحله 5 مرحله است ولی کلیه، این مرحله خیلی بیشتر از این است. مرحله اولش حرکت شما از قبر تا جایگاه برای خودش هم یه کاره. بالاخره قبرتون در اومدید، این طبقه اول بودید، حالا مثلا قرار میشه برید فلان جا، یه حرکتی دارید. تو بعضی از روایات اشاره به این حرکت ها میشه، این داشت میرفت فلان چیزش رو دید و اینجور چیزا. این منظور این مرحله است. مرحله اون کتاب سیاحت قبر سعی کرده اینجا رو یه ذره بیشتر توضیح بده. من داشتم اینجا حرکت میکردم، هی داره میاد اینجا رو میگه. حالا همش هم دقیق نیستش، ولی یه بخشش دقیقه. ولی این که مرحله ای که شما از قبرتون خارج میشید، میرید تا کجا؟ برید جایگاه برزخیتون. الان برات دستتون رو باید برسید به فلان جا، خب حرکت میکنه با اون عملتون، با شما میاد، با عمله با شما با حرکت کنه بیاد. این مرحله خودش طول میکشه. اینجا معمولا شما اوصاف و جایگاه‌های مختلفتون رو میبینید، مثلا گناهایی که کردی فلان اینا، یه سری چیزا. اینو به خاطر میگم خود اینجا زیر مرحله زیاده. بعد میرید جلوتر تا مستقر میشید، اتاقتون رو پیدا میکنید، خونتون رو پیدا میکنید، میرید تو اونجا مرحله استقرار و ثبات. که حالا توی اینجا دو حالت داره، یا تو آسمان اول قرار میگیرید یا تو آسمان دوم به بالا، خیلی با هم فرق داره. تو آسمان اول باشید میت حساب میشدید، امواتید، شما اموات حساب میشید. آسمان دوم به بالا باشید حیید، شما جز احیا حساب میشید. که حالا اینم یه بحث داره الان باید بکنیم. خیلی از اموات، اونایی که توی مثلا مرحله استقرار اموات تو آسمان اول باشن، خودشون چهار دستن، یه سری آمنو و عمل و صالحاتن، یا بهشون حدائق داده میشه، حدائق داده میشه، بهش جنت داده نمیشه ولی حدیقه بهشون داده میشه، باغهای بهشون داده میشه، حجرات و بیوت بهشون داده نمیشه، ولی حالا یک کلبه یه چیزی اونجا داده میشه، یه محدوده حریمی بهشون داده میشه. بعد دوم مؤمنان فاسقه، امواتی که مؤمن هستن ولی فاسقن، گناه زیاد کردن، اینا یه سری شفاعت شده تو قبل ولی یه سریش هم نشده، اینا هم یه جایگاهی بهشون داده میشه، حدیقه بهشون داده نمیشه، ولی لزوما عذابشون هم مدلش فرق داره، لزوما تو جهنم هم نمیرن. اموات سوم اموات کافران هستن، فرد کافره ولی کافر فاسق نیست، فقط کفر داشته، مثلا فلانی فلان جز کافر بوده، مثلا یه چیزی رو تکذیب کرده، یه چیزی رو کفر کرده، ولی مثلا آدم نکشته. حالا هر آدم کافری که حالا آدم کش نیستش، مثلا کار بد که نمی کنه، مثلا دروغگو نیست که، حالا همین چیزا هم محاسبات خودش داره. اموات کافر یه وضعیتی دارن، امواتی که کافرن و فاسقم هستن یه جور دیگن، هم کفر داشته هم گناه زیاد کرده. مثلا داعش هم کافره هم فاسقه، داعش یا هم کافر هست هم فاسق هستن. اینا مثلا چه اتفاقی میفته؟ یکیش اینه، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. همه جا لعن میشن، هر جا میرن اینا لعنت میشن. یا توی جای دیگه گفته میشه همه اعمال خوبشون هم حبط میشه، یا اعمال خوب اینا رو ما حبطش میکنیم دوزه. و از این جور بحثا زیاده در مورد اینها که بعضیاشون دچار عذاب علیم میشن، اگه موت بشه عذاب علیم در برزخ هم داریم. خب اینا اموات کافر خاصی هن، اون اموات کافر هم عذاب میشن قاعدتا، ولی مدلاشون فرق داره. بعد اینجا خیلی جزئیات داشت، جزئیاتش گذاشتم فعلا. احیا حداقل ما چند نوع احیا داریم؟ یه سریشون مقتول فی سبیل الله شدن، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، اینا میت نیستن، اینا حیان، اینا تو آسمان دوم به بالا قرار میگیرن، به اینا جنات داده میشه و رزق خاص به رزق حسن بهشون داده میشه. یه بخشی از اموات چیز اموات نیستن، برخی از افراد هستن مقتول فی سبیل الله نشدن، موت شدن، ولی فقط موت شدن، بعدن حیان، بعدن حی میشن. اینها این افرادم موت فی سبیل الله شدن، موتشون فی سبیل الله بوده، مثلا یکی در راه روزی خانوادش این ورانور داره میده، به هر دلیل دوچار موت قتل نیزین، ولی اینا میتی، اولش میت شدن، خدا اینا رو به حیشون میکنه اونجا. حالا تفاوت حی و میت هم باید بگیم، اینا دوچار مغفرت میشن و رحمت، اینا هم داریم، اونا هم حی میشن. این افرادی که موت، چه قتل فی سبیل الله چه موت فی سبیل الله، اینا حیات خواهند داشت. موت فی سبیل الله فقط دیگه ذائقت الموت شده، ذائقت الموت کاملا شده، ولی حی خواهد شد اونور. قتل فی سبیل الله ذائقه الموت نشده، اونم اونور حیه. به خاطر این دوتای اینا باید رجعت کنن، این باید قتل بشه، اون باید موت بشه. این به خاطر اینا معکوس همن. پس موت و قتل یه تفاوت اینجوری دارن، اینا هم توی آسمان دوم به بالا قرار میگیرن. افرادی که مهاجرت کردن در راه خدا، والذین هاجروا فی سبیل الله، اونایی که مثلا هجرت، اینا هم جزء ویژگی‌های کسانیه که اینا هم حی خواهند بود بعد مرگشون، نه حی خواهند بود، رزق حسن بهشون داده میشه. شهدا، اینها همه شهدا، اعم از مقتول نفی سبیل الله و غیره، اینا صدیقین، شهدا، انبیا، صالح، همه اینا میان تو کجا؟ آسمان دوم بالا مستقر میشن. خب پس اینا میشه استقرار. بعد مرحله تو همین استقرار یه بحثی وجود داره به اسم ارتقا. آدم ها ارتقا به اونایی که احیا هستن ارتقا هم پیدا میکنن. امروز رفتی دیدی بهشت اینجوریه، فردا بری اونجوری نیستش. فردا ممکنه ارتقا بده، واسه فردا ممکن اونجا هم نباشه، اصلا ممکن رفته باشه بالاتر. درست، اینا ارتقا پیدا میکنن، اموات ارتقا ندارن، سقوط هم نمیکنن، ولی ارتقا خاصی ندارن. فقط در مورد اموات، اونایی که میت میشن یعنی میرن تو آسمان اول، اینها یه اعمال ما تأخر دارن. به خاطر یه بحثی داریم ما مرحله سوم گذاشتیم، پس نگاه این جایگاه برزخی رو فعلا دو مرحله گفتیم. مرحله اول چی بود؟ حرکت از عالم قبل تا جایگاه برزخی، خودش یه مرحله است. مرحله دوم مرحله استقرار و ثبات، این که حالا دیگه مستقر میشی، اونجا رو میشناسی، کم کم اونجا نعمات بهشتی میان، حورالعین میاد، این چیزا میاد که اینا میان با شما صحبت میکنن، متوجه میکنن که قضیه چه قراره، چون اولش یه ذره هول و ولا داری، ولی خب بعد حتما یه سری باشن کمکت کنن اینجور بحثا رو. بعد از یه مرحله، مرحله سوم ارتقاءه. اون احیا که ارتقای ویژه‌ای داره، ممکنه حتی آسمان به آسمان روش کنن. اموات هم نگاه کنید، اموات ما تأخر چون پرونده عمل تو برزخ لزوما بسته نمیشه برای همه، و همه چون بسته نمیشه به خاطر اون اثر خودشو میذاره. اینکه شما بچه خوبی هستید، عمل خوبی انجام میدید، به امواتتون اونجا یه چیزی میرسه. خب اینم هستش، بعضی یه چی میرسه یعنی چی؟ یه ارتقاءه، ممکنه حتی جاتون عوض بشه، حتی این انقدر اثرشون زیاد اینجور بسته. و اون اعمال متأخر چون وجود داره، ما اصلا یه مرحله سوم داریم تو اونجا به اسم ارتقا. آدم ها ارتقا پیدا میکنن، هر میدی اگر عملش بسته نشده باشه به هر دلیلی. اصلا یکی مینین نسلشون همه آدم های بدی هم، ولی هزار سال بعد یه بچه خوب تو این نسل پیدا شد، اون یه کاری میکنه به اجدادش میرسه. شما به خاطر این همینجا اومدید، فرض کن تو جلسه نشستید، برید تو برزه، اون اموات میبینی فامیلاتون ازتون تشکر میکنن، بعد میگی شما کی هستید؟ میگه من مثلا 2000 سال پیش پدرت بودم، مثلا یه پدر 50 نسل قبلتم، ولی دست درد نکنه، رفتی یه جلسه دیگه یه کارو به درد بخور کردید، بعدش این به ما رسید. میبینی یه عمل شما کلا داره میرسه به خیلی ها میرسه، یه عملت به یه نفر دو نفر نمیرسه، به مثلا چند هزار نفر برسه. معلمی که شما را آموزش داد، بعد میگانی که برو مثلا فلان کار نماز بخون، شما الان نماز خوندید، خب به اون معلمه میرسه، میگه معلم اول ابتداییم بود، اول ابتدای معلم به ما یاد داد که نماز بخون، اون میرسه. به خاطر این سعی کنید تو ترویج کار خوب کمک کنید، چون یه موقعی گیر میکنید میبینید یه دانش آموزتون، یه شاگردتون یه جای کاری کرده، برای شما یه چیزی داره میرسه. این یه حساب بانکیه دیگه، دائما آدما میگن برو یه جای کاری بگذار، هر ماه یه چیزی برات بریزه. خب شما یه آدمی رو به کار خوب دعوت کنید، اون هر کار خوب بکنه به شما میرسه. اون هر کار خوب، مثلا این تقریبا برای ما تقریبا یقینه اینجوری هست، فرض کن هر کی الان زیارت کربلا داره میره، به سردار سلیمانی هم میرسه، چه شما به متوجه بشیم چه متوجه نشیم. او را آشه مثلا گفت اون تلاش کرد دیگه، به سردار همدانی میرسه، به فلانی میرسه. چرا؟ چون زن به امام میرسه، به شهدا میرسه. چرا؟ چون اونا این کارو کردن دیگه، راه باز کردن، ولی اون نمیکرد که تو نمیتونی این زیارتو بکنی که. مثلا این یه عمل شما به هزاران نفر رسید، به خاطر این آدم توی اعمالش اینا رو دقت کنه خوبه. این مرحله ارتقا، به خاطر این یه میت خوب خیلی چیزا بهش ارتقا پیدا میکنه. ممکنه سردار سلیمانی توی جایگاهی هستن، یه سال بعد بری یه جایگاه دیگه باشن، هستن، چون این هم زیارت صورت گرفت سال بعدش. مرحله چهارم، اینا خیلی زیر مرحله ده، من اینا رو دیگه دارم میگذرم چون وقتمونم گذشته، دو سه دقیقه دیگه جلسه رو تمام کنیم. مرحله چهارم اون جایگاه برزخی، مرحله تغییر جایگاه به خاطر برنامه های خداست. شما حالا یه جایی پیدا کردی، یه هم برنامه خدا قرار عوض شه، مثلا قرار رجعت صورت بگیره، خب شما ممکنه تو جاتون تغییراتی صورت بگیره، یهو بگن یالا پاشید اینجا دیگه الان مهمون میخواد بیاد، یه چیزی میخواد بشه، حالا دیگه یه مدت اینجا نشسته دلو باید جامونو عوض کنیم. مثلا توی برنامه یوم الله رجعت مرده ها جاشون تغییر میکنه. یکی هم اما سوال پرسیده بود که این به چه صورتیه. اونجا حالا اونا رو باید تو بحث رجعت ها توضیح بدیم. مرده هایی که رجعت میکنن یه وضعیتی دارن، مرده هایی که رجعت نمیکنن هم یه وضعیتی دارن، اونا هم یه اتفاقاتی براشون میفته. توضیحش خیلی زیاد و یه ذره سخته، توضیحش الان نمیخوام بدم. خب این بس تغییر جایگاه به خاطر یوم الله، برنامه های خدا مثل یوم الله رجعت، مثل ظهور، یهو میخواد ظهور اتفاق بیفته، ظهور میخواد اتفاق بیفته، خود برزخ هم ممکنه مادی بشه. از سما اون شقت میشه، آسمان دچار انشقاق میشه، تو آسمان اتفاقاتی میخواد بیفته، ملائکه قرار مادی بشن. خب شما میتی هستی اونجا که قرار نیست رجعت کنی، خب باید جات عوض کنیم دیگه، اون که نمیتونی اونجا قرار نیست رجعت کنی، بعد شما باید یه اتفاقی برات بیفته. اینا هم یه بحثایی داره اینجا، یعنی برنامه خدا که عوض میشه جای مؤمنین تو برزخ تغییراتی میکنه. بعد تو اینجا مثلا میبینید شما برخی از شهدا رو الان بعضیا تو خواب اینا میبینن یا حالا ارتباطاتی باهاشون میگیرن، شهدا تو بهشتاشون آروم قرار ندارن، تو بهشتاشون ممکن نباشن. یه دلیلش این قضیه است، به خاطر برنامه‌های خداست. اینا قبل از اینکه رجعت صورت بگیره یه مرحله در اصل آمادگی داره، مرحله کلاس آمادگی لازم داره این بحثا. و بالاخره شما الان تو دنیا آماده میشید برای اینکه برید دونور، و اونجا هم باید آماده بشید دوباره ما برگردید دیگه، اونم خودش یه بحث داره دیگه. بعد اونجا باید یه مرحله، به خاطر اونجا یکی از دلایلی که اینقدر تغییرات دیده میشه ممکنه این قضیه باشه، این بحث قبل از رجعت. نگاهی ما یه رجعت مثل این که موت شدن مراحل داشتید، 14 شما فکر نمی‌کردید یه مردن 14 مرحله داره، ماشاءالله این 14 مرحله داشت، همینج برگشتش هم همین مراحل داره. خب یه آمادگی‌های معرفتی یا آمادگی‌های صفاتی اینا لازم داره این بحث، به خاطر اونجا تغییر جایگاه‌ها ممکن اتفاق بیفته. تغییر جایگاه ها، مثلا یه نفری الان جاش توی یه جایی تو برزخ و هر دلیلی امیرالمومنین اجازه میده ایشون یه جلسه کربلا رو تشریف ببرن، وقتی بره برگرده جاش عوض میشه، یعنی تغییراتی خواهد، اون یه جلسه خاصی رفته اونجا، امام حسین بهشون ظاهرا به ماموریتی میده، کاری ممکنه بکنه اینجا، و اونجا ممکنه جز اصحاب الحسین حساب بشه، اونجا تغییر وضعیتی اتفاق میفته. پس این مرحله هم از اونورم یعنی جذابیت خودشو داره. مرحله آخر مرحله بازگشت به قبر در آستانه رجعته. اگر قرار بشه اونا برگردن دوباره باید برن تو قبرشون. رجعت ها عمدتاً از قبره، بخشی از رجعت ها، البته بخشی از رجعت ها از قبر نیست، مستقیما از برزخه. اینا رو باید تو بحث های رجعت بگیم، ولی این مرحله جز مرحله همین جایگاه برزخیشه، چون یهو ممکنه برگرده یه جایی بعد یوم اصلا منفل قبوره. بعضی وقتا بعض از منفل قبور اتفاق میفته، به خاطر این یه بازگشت اینجوری هم ممکن اتفاق بیفته برای برخی از انبار. این هم پنج مرحله گفتیم، پنج مرحله جایگاه مرزخی. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و محمد جل فرجه. خب من بذار اینو یه جنبندی آخرم بکنیم. پس چی شد؟ سه مرحله شد. اینجا دیگه می‌خواستیم بنویسیم وقت نشد. مرحله اول چی بود؟ اماته. چند مرحله داشت خودش؟ زیر مرحله داشت 14 مرحله. مرحله دوم عالم قبر چند مرحله خودش داشت؟ 8 تا. مرحله سوم مرحله جایگاه برزخی، خود اون حداقل 5 مرحله داشت. اینا خیلی بیشتر، اینا حداقلاش بود که ما گفتیم، اینا بیشتره. اینایی که گفتیم هست، یه چیزای دیگه هم که نگفتیم و نمیدونستیم هم قاعدتاً باید باشه. خب تا اینجا باشه، ان شاء الله بعد ما توضیح میدیم. جلسه بعد اینا توضیحاتش زیاده، اینا رو مقدار توضیح میدیم بس بیشتر جا میفته. هدیه به پیشگاه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.